حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دی ودت ملولم انسان ها نزارید.
یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا بگه، یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاد کل پاچه، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
بحبه. بحبه. سلام به همه خوب فردایی های عزیز.
سلام علیکم.
امروز جمعه 14 آذر ماه، یه بار دیگه اومدیم. بله. تا ببینیم چه خبره.
نیمه دوم این هفته است دیگه.
بله نیمه دوم این هفته است. گفتی نیمه دوم داغ دلمون رو تازه کردی.
اینجا باید بگیم به این دربی،
به این دربی، بازی استقلال پرسپولیس کلی ذوق داشتیم. میایم الان براتون از بازی امروز میگیم. انقدر بازی حوصله سربر و زشت و چیزی بود که 0-0 هم تموم شد. 4 تا بازی دیروز انجام شد، 3 تاش 0-0 شد.
بله.
امروز هم که پرسپولیس استقلال 0-0 تموم شد، الان از سپاهان 3 تا بازی دیگه‌ای هم که داره برگزار میشه، 2 تاش هم 0-0.
سپاهان در چه حاله؟
0-0.
اونم 0-0. ماشاءالله. جشنواره 0-0 ها رو داریم این هفته و
میدونستم ما می‌خوایم.
آره بازی بدی بود دیگه، یعنی اصلا زشت
اصلا
همه چیزش بود.
ولش کن رقابت‌های فوتبال اینا رو، ول می‌کنیم بریم سراغ
چا شروع کنیم. نمیگه گزارش کنیم این حرفا؟
نه با چی گزارش کنیم؟ سفس
قول بده.
آره بابا رقابت کنکور و سهمیه ها از همه چی بهتر.
آره دیگه این هفته دوستان داشتیم در مورد کلن مفهوم رقابت و این حرفا حرف میزدیم. دیروز دو سه مدل رقابت رو دربارش با هم صحبت کردیم و امروز هم میخوایم ادامه بدیم دیگه.
ادامه بدیم دیگه. بله بله. کلا وقتی که درباره رقابت تو ایران حرف میزنیم، اولین چیزی که به ذهن میرسه رقابت واقعی نیست. بله. رقابتیه که حکومت درست کرده، خودش قانونشو نوشته، خودش هم داوره و خودش هم آخرش میگه عادلانه بود.
بله.
نمونه بارزش همین کنکور و سهمیه ها که سالهاست با روح و روان مردم کشتی میگه.
دقیقاً. کنکور توی ایران رقابتیه که به جای رقابت برای قبول شدن شما باید یاد بگیرید توش برای بقا بجنگید. تو لاین اصلی فقط بچه های بی سهمیه هستن، ولی بغل این لاین اصلی شاهرای وی آی پی دارن مخصوص سهمیه ایثارگران، بسیج فعال، هیئت علمی، مناطق، شهدا، مدافعین حرم، مدافعین قربونت برم، مجاهدین فی سبیل الله، رزمندگان صدر اسلام، خوارج.
آقا جلو ولش کن، همه رو قدقرقاتی کردی تو هم دیگه.
منظورم اینه که نصف مملکت سهمیه است، نصف دیگه هم ما تماشاچی.
بله تو بقیه دنیا آموزش یعنی رشد، یادگیری، تخصص پیدا کردن، اما تو ایران یعنی ببینی آیا میتونی توی جنگ 4 ساعته کنکور زنده بمونی یا نه. دانش آموزه 6 سال تست زده، شب تا صبح درس خونده، استرس، افسردگی، ریزش مو، بعد طرف با 70% جواب درست قبول نمیشه، اون یکی کارت سهمیه رو انداخته گردنشو با 5% میره کجا؟ پزشکی.
بعد سازمان سنجش خیلی هم ریلکس میاد میگه این سهمیه ها برای عدالت آموزشیه. عدالت بابا، این عدالته یا تاکسی که 3 نفر رو چپونده رو صندلی جلوی ماشینش ولی 1 نفر رو عقب خوابونده، گفته شما یه وقت آب تو دلت تکون نخوره، چشاتو بذار رو هم یه چرتی بزنی رسیدیم.
بله خنده‌دارتر از همه اون مثلا متخصصینی هستن که با این سهمیه رفتن دانشگاه، بعد تو اینستاگرام می‌نویسن
بله.
با تلاش به اینجا رسیدیم، شما هم می‌توانید. داداش آبجی تو تلاش نکردی عزیز من، تو فقط خواب بودی کل مسیر رو.
بله حالا فکر کن همه سهمیه ها رو حذف کنن. 3 تا اتفاق میفته. نصف مسئولین کشور بی سواد حساب میشن،
نصف دانشگاه ها تعطیل میشن
و نصف متخصصین باید از فردا برن کارآموزی رو از صفر شروع کنن.
خلاصه این رقابت مصنوعی مثل دویدن توی مسابقه 200 متر که بعضیا نقطه استارتشون به جای نقطه صفر مثلا خط 50 متر باشه.
بله.
تازه وقتی مسابقه رو بردن میگن که دیدین استعدادمون بالاست،
نتیجهش هم میشه همین فرار مغزها، بی‌اعتمادی و نسلی که میگه اگه قرار بود تلاش جواب بده چرا فلانی پزشک شد ولی من نشدم.
ولی جلال تو دامپزشک شدی یا؟
آره دیگه الانم بین مریض اومدم اینجا دارم برنامه اجرا میکنم.
ببخشید دکتر جون اون مریض قبلیتون چی بود؟
یه شتر ناراحت بود که میخواست به همه حمله کنه. مهدی جان
چیکارش کردی اون وقت؟
هیچی دیگه، منم فرار کردم. شتره ها
دکی بیا یه آمپولی چیزی. خب آقا جلال
نه قربون شما برم، آخه شتره سهمیه‌ای بود نمیشد بهش حساب کرد.
عجب.
داشت میمیرم واسه اون شکل ماهش، میدونه که شب و روز خواب ندارم، سر کوچه میشینم چشم راهش، دیگه دیگه با من کار نداره، چی شده که منو دوست نداره، نمیدونم که چرا قهره با من، مگه توی سینه دل نداره، حالا دیگه نمیخوام، دیگه برو نمیخوام، دیگه دیگه نمیخوام، برو برو نمیخوام، حالا دیگه نمیخوام، دیگه برو نمیخوام،
فرید خان سلام.
درود.
حالتون چطوره؟
چطورم، تو چطوری؟
شما انسان اهل رقابتی هستید؟
در چه زمینه ای؟
حالا کلا
عشق، محبت، دوستی، صفا، کمک به هم نوع، اینا واقعا چیزاییه که ما توش
ولی رفاقت کن بیشتر تا رقابت. قشنگ شد نه؟
خیلی اصلا تحت تاثیر عشق تو چشام جمع شد.
خب ببین، در زمینه تکنولوژی و هوش مصنوعی
خیلی رقابت
بسیار سختی،
بسیار زیاد از
وجود داره جنب. و رفاقت اصلا
همدیگر میگیرن. بله جونم، بعد بگی که توی تکنولوژی سالهای اخیر مثلا توی ماشینالات خیلی رقابت بود، توی تولید تراشه‌های مثلا پردازنده ها و اینا خیلی رقابت بود و هنوزم هست همچنان
و خواهد بود
و خواهد بود. باتری مثلا چیزی بود که خیلی توش رقابت میشد، باتری مخصوصا الان بحث ماشین های برقی و اینا هست، باتری ها، باتری لیتیومی که استفاده میشه،
باتری قلمی ها، همشون یه مارکن من میبینم اینجا رقابت زیادی وجود نداره در زمین.
نه بابا هستن،
حالا غیر قلمی هم از این یه ذره کلوفتر ها، یه ذره یه مدل همشون،
نه
نیستم،
من مخالفم.
خب
چون من میرم میگردم همیشه دنبال اون ارزونه، بعد یه سری مارکای پیدا میکنم دیگه. آره دیگه، آره رقابت تو این جور چیزا بود تا اینکه این داستان هوش مصنوعی و اینا جدی شد. بعد این پردازنده هایی که حالا برای هوش مصنوعی طراحی شدن یکم رقابتشون رفت بالا، که شرکت انویدیا مثلا قدیما همه میشناختنش به اینکه خب آره کار پردازنده میکنه، ولی بیشتر پردازنده بعد کار گرافیکی میکرد توی ایران، که مخصوصا گیمرها خیلی خوب با انویدیا در تماسن و باش خاطر دارن، که بیشتر مثلا کارت گرافیکی و اینجور چیزا ازش میخریدن و همین دیگه. معلوم میتونیم بگیم که هوش مصنوعی اون جاییه که شرکت ها دارن توش رقابت
شدید
میکنه.
شدید.
آره. انقدر الان چطبات
آره. مایکروسافت و
مایکروسافت کوپایلت دیگه، گوگل جمنای گوگل دیگه، کلاودی هستش دیگه، و بعد گروک ایکس هستش. آره اینا همشون چیزهای مختلفی
هست. خیلی مش خودریز هم هست برای کارهای مختلف.
برای کارهای مختلف آره. حالا اینو می‌خواستم بهت بگم، ما از توی این سرویس‌های هوش مصنوعی فقط اینو می‌بینیم که بریم باهاش مثلا مستقیم چت کنیم. این دیگه چیزیه که این یکی از محصولای هوش مصنوعی در حقیقت، که تو میری پرامپت میدی بهش، میگی این کارو برام بکن، یه همچین عکسی برام درست بکن، اینو اون. ولی یه قسمت بزرگی از پشت صحنه این شرکت هوش مصنوعی اینه که اینا به شما یه سری کردیت میفروشن، یه اعتباری میفروشن که تو بری باهاش اون سرویس که خودت دوست داری رو درست کنی. یعنی میگی که من الان میخوام یک کافه فردای هوشمندی درست بکنم.
قشنگ شد.
بله. طرف بیاد مثلا توی کافه من و خودش بگه که فلان قهوه رو میخواد، فلان چیز رو میخواد، و این هوش مصنوعی براش درستش میکنه دیگه. حالا با این داستانا تو لازم نیست بری از بیخ و بن برای خودت یه داستان هوش مصنوعی درست بکنی. میتونی مثلا بری سراغ شرکت اوپن ای آی، بگی آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم و میخوام از این دم و دستگاه شما استفاده بکنم. خلاصش اینه که یه کدی بهت میده که حالا ما توی برنامه نویسی اینا مثلا بهش میگیم توکنای ای پی آی و اینا، اینا رو از اون میخری و بعد تو میذاریش توی سیستم توی برنامه نویسیت، و کسی که میاد توی کافه شما توی وبسایت کافه فردا میره از اون استفاده، یعنی پردازشش رو در حقیقت مرکز داده های اوپن ای آی انجام میده.
حالا بیا کاری کنیم، از جناب چت جی پی تیت بپرس که رقیبش کیه.
اینم فکر خوبیه. این دوست ما میخواد انتخاب کنه که از میون سرویس های هوش مصنوعی یه دونه رو انتخاب کنه. نمیدونه الان مثلا چت جی پی تی بهتره، جمنای بهتره، کلادی بهتره. یه مقایسه بکن خودت، بگو که کدومش از همه بهتره
و رقیب چت جی پی تی کدوم از ایناست.
و رقیب چت جی پی تی به نظرت کدوم از ایناست؟
خب واقعیت اینه که هر کدوم از این سرویس‌های هوش مصنوعی یه نقطه قوتی دارن. مثلا ChatGPT خیلی توی مکالمات روون و عمومی خوب عمل می‌کنه. Gemini یا همون گوگل بارد بیشتر با سرویس‌های گوگل یک پارچه است و اگه توی اکوسیستم گوگل کار می‌کنی می‌تونه مفید باشه. Claude هم معمولاً روی جنبه‌های ایمنی و درک بهتر متن‌ها تمرکز داره. اگه بخوام یه مقایسه کلی بکنم، واقعاً بستگی داره به اینکه تو چه استفاده‌ای داری، ولی اگه مثلا بخوای بدونی رقیب اصلی ChatGPT کدومه، احتمالاً همین Gemini رو میشه یه رقیب مستقیم دونست، چون از طرف یه هول تکنولوژی مثل گوگل اومده و خیلی ها اون رو همتراز یا نزدیک به ChatGPT میدونن.
خوبه، میخوای از خود Gemini هم بپرسی؟ درود بر تو Gemini. ببین، میخوام ببینم که اصلی ترین رقیب تو به عنوان یک سرویس هوش مصنوعی کدوم یکی از بقیه شرکت ها هستن، میتونی یه توضیح بدی؟
ChatGPT یکی از اصلی ترین رقبای من محسوب میشه. البته شرکت های دیگه مثل مایکروسافت، آمازون، آی بی ام و متا هم در زمینه هوش مصنوعی فعالیت های گسترده ای دارند. میخوای بدونی کدوم شرکت در چه بخشی موفق تره؟
نه، نمیخوایم بدونیم. این سوال بپرس ازش که اگه میشنوه رفاقت مهمتره یا رقابت؟
سوال جالبیه. به نظر من هر دوی رفاقت و رقابت میتونن ویژگی های مثبت خودشونو داشته باشند. رفاقت پایه ای از اعتماد، حمایت و درک متقابل رو فراهم میکنه که برای رشد و شادی اهمیت زیادی داره. اما رقابت هم میتونه باعث پیشرفت، خلاقیت و تلاش برای بهتر شدن افراد بشه. به نظر شما کدوم از یکی از اینا مهمتره؟
از دیگه سوالمون از خودمون نپرس.
این Gemini همینطورا، هر چی ازش میپرسی آخرش میاد خودش با سوال همون رو میپرسه.
مدل احمدی نژادی میره جلو.
من از شما میپرسم. به نظرت کدومش بهتره؟
آره
خیلی بحث عجب غریبیه دیگه.
ببین دیگه این بحث ولش کن، بریم رفاقت کنیم.
مطمئنی؟
آره.
Bob Dica diga que me renda assim. Cai cigano, cai camundó. Já arranji o Century Fox, Gal Remia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Johnny Shop, 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 Shop.
چشم ابروهای مشکی اصل مدین ایران. دل ندادیم ولی خب دل ما رو بردی. حالا از تهران.
آمجر با شما.
تو زودتر گفتی داره.
من گردن نمیگیرم.
به نظر من با شهرام بودم.
منم هم همین فکرم بودم.
شهرام جان
ممنونم از شما.
جواب آل خانم از تهران شما بعدا خودت بده. ما که من که هیچی چش ابرو ندارم اصلا. من
که پخشش کردم.
شهرام جان من حال جان من از طرف آقا شهرام از شما تشکر بودم.
خیلی ممنون.
بله خب بله. مقام معظم رهبریشون روز سه‌شنبه این هفته از اونجایی که میره قایم میشه اومد بیرون، این بار یک دسته بزرگ از خواهران انقلابی رو به حضور پذیرفته.
بله دقیقاً، ایشون در صحبت‌هاش خطاب به خانم‌های سیس دارم خیلی حال عظیمی بهتون میدم رو گرفت به خودش و فرمایش کرد:
مدیریت خانه داری، مدیر خانه، رئیس خانه، مدیر خانه، زنان و بانوان خانه.
احسن. جالبه که اون خواهرای پامنبری هم به شدت ذوق زده شده بودن و از اینکه معظم رهبریشون مدیریت آشپزخونه و حال پذیرایی منزل خودشون رو به خودشون اعطا کرد داشتن ذوق میکردن.
بله، ولی اگه فکر میکنید دست و دلبازی ایشون در زمینه اعطای اختیارات و حقوق گسترده به زنان پایان پذیرفته دارید اشتباه میکنید دوستان عزیز. ایشون تعریفشون از هنرمندی زنان رو در ابعاد عجیبی گسترده کرده و فرمود:
اجناس گران میشه اما خونه میچرخه، سر زور غذا حاضره. کی این کارو میکنه؟ کدوم هنرمندیست که خانه رو میچرخونه؟
داشت باتریش تموم میشه.
آره یه جورایی همچین
لوشارژ.
آره بله، یعنی کلا تصویر و تصور ایشون از زنان از آشپزخانه و ناهار آماده ظهر اونورتر نمیره.
البته دوستان بازم فکر نکنید ایشون به همین مقدار اکتفا کرده که فقط همین خواهرای چادر چاقچوری پای منبر خودشو منور به الطافش بکنه. نه، ایشون حتی قصد داره باقی زنان عالم رو هم جذب کنه.
اگر چنانچه ما در میان خودمون و در مجامع جهانی این فکر رو، این نگاه رو، این نظریه بزرگ و کارساز رو مطرح کنیم، قطعاً بسیاری از مردم دنیا به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد، به خصوص بانوان.
بله، مملکتی که در قرن 21 و در حالی که بشر رسما بخشی از فضا رو هم فتح کرده، هنوز لنگ موی زن و چادر لچکه میخواد با این تراوشات ذهنی ایشون دنیا رو فتح کنه. دنیایی که ایشون دیگه در توصیفش چیزی نمونده فحش کشدار بده.
کودکان پدر نشناس، کاهش نسبت‌های خانوادگی، تخریب بنای خانواده، باندهای شکار دختران جوان، ترویج روزافزون بیبندوباری جنسی به نام آزادی، این شاید یکی از بزرگترین گناهان منطق و فرهنگ سرمایه‌داری غرب اینه.
یه فوش هم یاد گرفتیم.
آره،
کودکان پدر نشناس.
کودکان پدر نشناس. میگم نه اینکه در ام القرای جهان اسلام خانم‌ها ساعت 3:30 شب تنها میان بیرون و یه برگ درختم تکون نمیخوره، ولی تو غرب وحشی اصلا از زن دیگه چیزی نمونده، بس که این غربیای نابکار بهش ظلم کردن.
و البته ایشون رهبر مملکتی هم هست که همین چند سال پیش ده ها زن به خاطر اعتراض به حجاب اجباری کشته، دستگیر و شکنجه شدن و به چشمهاشون شلیک شد.
به قول شاعر، واقعا بنازم به اون رو، واقعا.
شب است و دریا اسیر باران، شکست قایق به موج طوفان، نپیچد امشب در آسمان ترانه های ماهی گیران، ز چشم دختری گوهر روان شد، ستاره ها جدا ز آسمان شد، ز چشم دختری گوهر روان شد، ستاره ها جدا ز آسمان شد.
خب دوستان، همونطور که میدونید نوبتی هم اگه باشه نوبت این آقای جادوگر برنامه است. بریم ببینیم ایشون در مورد موضوعمون یعنی رقابت چیا دارن که به همون بگن. استاد اینا چیه شما میگین؟ استاد میشه با من حرف بزنین؟ اسوا چیه شما میدین بیرون از خودتون؟
ببخشید پسرم مهدی جان، داشتم با جا و تس تونگ رقابت میکردم.
کی استاد؟ کی هستن ایشون؟
جا و جان از همکاروی چینی بنده هستن.
او یعنی جادوگر چینی هن ایشون؟
بله بله بله، ولی واقعا دست به دلم نذار پسرم، که از دستش دلم خونه.
من که استاد دست به جاییتون نذاشتم. بگذاریم حالا چی شده حالا استاد که انقدر دلتون خونه؟
بابا آخه این همکارای چینی ما اصلا قابل رقابت نیستن، که بازار کار ما جادوگرها رو زدن خراب کردن.
جدی میگین استاد؟ یعنی این چینی ها تو این عرصه هم ورود کردن؟
آره پسرم، ورود کردن، خروج هم نمی کنن اصلا.
من نمی فهمم استاد، چجوری؟ یعنی چه مزاحمتی واسه شما دارن؟
مثلا مشتری میاد میگه استاد این تلسم بستن زبان مادر شوهر چنده؟ میگم 3 میلیون. میگه ببخشید من همینو توی سایت تمیو دیدم 299,000 تومان، تو تا هم بخرم یکیش رایگان در میاد، بازه با گارانتی.
ای بابا راست میگین استاد، خیلی جنسا ارزونن تو این سایت های چینی.
آره آره پسرم، نابودمون کردن. مثلا یه بار دیگه تلس دادم مشتری که بره بچه دار بشه، یه ماه نشد، طرف میاد میگه نشد که. میگم خب فقط تلس که نیست، برای بچه دار شدن کارهای دیگه هم باید بکنی. میگه برو بابا جادوگر چینی میشناسم، هم تلس میده هم خودش کارهای دیگه هم میکنه به جای ما.
جان یعنی چی آخه استاد؟ حالا بگذاریم استاد، بگذاریم. خب به نظرتون رمز موفقیتشون چیه این چینی ها؟
والا من یه بار رفتم ببینم این داره چی کار میکنه، دیدم روزی 19 ساعت کار میکنه.
19 ساعت یا خدا. استاد خب شما روزی چقدر کار میکنین؟
من 19 دقیقه هم کار کنم زود خسته میشم، باید دارم بشینم پای بساط.
بساط؟ استاد شما اهل اینجور مسائل بودین ما خبر نداشتیم.
کدوم مسائل؟
همین استاد، بساط سیخ و سنگ و این حرفا دیگه. استاد چی شد؟ من که چیزی نگفتم.
خیلی باوزه بود پسرم، تو باقی کاتو به واقع گاهی تنزت منو به سوتو میاره. سی خواستن.
اینم زرنگه ها، یاد گرفته بحثا چجوری عوض کنه. خب بگذاریم استاد. میگم که استاد، این همکارای چینیتون روزی 19 ساعت دقیقا چی کار میکنن؟
والا من از این جا اتستستونگ پرسیدم، میگه من اول بس میشم به وای وای، بعد گریه میکنم های های، بعد ورد میخونم و بعد از طریق گوشی شیائومی خودم وارد اپلیکیشن جادو میشم و مشکلات مردم رو یک به یک برطرف میکنم.
چقدر عجیب. پس رقابت تو حرفه شما هم خیلی جدیه.
آره، تازه این ائمه جماعت که از چینی ها هم بدترم پسرم.
واقعا استاد، اونا چه ربطی به کار شما دارن؟
بابا یه زمانی فقط ما جادوگرا و فالگیرا بودیم که حرفای عجیب و غریب میزدیم و مردم باور میکردن، ولی الان دیگه مردم حرفای امام جمعه ها رو که میشنوند دیگه حرفای ما براشون لطف و تازگی خاصی نداره پسرم.
راست میگین استاد، در این عرصه که خیلی کارتون سخت شده واسه رقابت. استاد چی شد، دوباره خوبین؟
این جاوت ستستون دوباره با من ورد رو ورد شده، باید جوابشو بدم پسرم.
استاد ورد رو ورد مثل خط رو خطه؟ هیچی، بلش کن بلش کن، شهرم سرم درد گرفتش، خطش کن، بریم بریم آقا، بلش کن.
رو نداره این دلو بلش من، تو فروشنده خریدارش من، هر چقدر میخوای دلو بفروشی بفروش، صاحب اول و آخرش من، آی تو فروشنده خریدارش من. تو دعوا میکنی با من، قربا میکنی همش، لجبا میکنی همش، مگه توی جنگی؟ بیا قلبم باشه پیش تو اصلا نکیمی، دیگه همه میدونم من تو رو میخوام، چرا نمیفهمی؟ بگو چرا نمیفهمی؟
خب موضوعمون رقابت‌های مختلف و اینجا می‌خوایم که الان راجع به یک جایی صحبت بکنیم که همه این رقابت‌ها از اونجا ناشی میشه. درست میگم پانیدا؟
نمیدونم اینجوریه.
احتمالاً اینجوریه دیگه. می‌خوایم ببینیم که این رقابت که از مغز ما ناشی میشه چه جوری فرمان میده به بدنمون، به ذهنمون، به چی میشه که اونجوری میشه؟
ما دو مدل داریم دیگه رقابت، همیشه توی بین آدم ها مثلا میگن رقابت سالم و ناسالم و اینا رو ما میشناسیم یه جورایی و تعریفش هم تا حدودی میدونیم، ولی اینکه دقیقاً چرا میگیم ناسالم و سالم، اینجا علوم اعصاب خیلی به نکته جالبی اشاره میکنه. میگه که در واقع اون وقتی که تو ناامنی رو احساس کنی و همش خودت رو در مقایسه با بغل دستیت بگیری و میخوای که از اون بهتر بشی،
روبروی چی؟
میتونه اونم باشه، بس بگیره مثلا اگه تکواندو کار باشی روبروت قرار بگیره، ولی این که خودتو در مقایسه میخوای به یک جایی برسی که از طرف بغلید بهت یا روبرویت بهتر باشی،
حتی پشت سرید
بهتر باشی، چون دنبال اون در واقع اون دوپامینی هستی که مغز به صورت خیلی شدید تولید میکنه وقتی اون حس برنده شدن رو میگیره، و به خاطر همین هم مثلا خیلی وقتا میگن اعتیاد آورم هست وقتی که توی این مقایسه و چیز قرار میگیری، که در نهایت اگر خیلی زیاد باشه این مقایسه و هی بخوای که اون دوپامین رو بگیری، این میتونه مخرب باشه در نهایت و زندگی تو رو تبدیل کنه به یک زندگی پر از استرس و انگیزت پایدار نمیمونه، تمرکزت خیلی کم میشه، تمرکزت روی هدفهای بزرگت کم میشه، چون فقط میخوای که به اون چیز کوچیکا برسی که از بغلیت بهتر باشه. این دلیل بر پیشرفت هم همیشه نیست. حالا چون مغز در واقع به پیشرفتی که کم کم داره اتفاق میفته خیلی خب هورمون ترشح نمیکنه که اون دوپامین رو تو یه دفعه بگیری که احساس خوشحالی بکنی، بخواد همین تو اون پیشرفته به مرور زمان رو خیلی ترجیح نمیدی، هی میخواد در مقایسه این کار کنه.
یه مواجهه دوگانه ای داره فکر کنم مغز با مسئله رقابت، یعنی هم فرصت میدونتش هم تهدید میدونه. فرصت از این جهت که من میتونم ببرم، پس یک پاداشی میده، مغز یک دوپامینی ترشح میکنه، یک حس خوبی در تو ایجاد میکنه، و میتونه یک تهدید باشه، ممکنه من ببازم، کم بیارم، نتونم، و این باعث استرس بشه.
آفرین، خیلی خوب خیلی خوب توضیح میدیم، میخوای من دیگه نیام؟
تو بیا کافه فردا رو اجرا کن، من میرم.
آره میتونم. ولی یه چیزی که اینجا اتفاق میفته، تو میتونی به جای اینکه بیای و هویتت رو در واقع در اون پاداش ها ببینی، بیای از این به عنوان یک ابزار استفاده بکنی و بگی که اوکی مثلا طرف بغلی توی فلان چیز بهتر از توه یا خوبه، یاد بگیرم ازش که چطور این کاری کرده، بیام اونو مشاهده کنم، نه بخوام حتما از اون بهتر
جلو بزنم،
بیام یاد بگیرم، به عنوان یک ابزار بهش نگاه کنم. و دو، یک کار دیگه که میتونم بکنم اینه که اون رقابته رو بذارم با اون خود خودم، یعنی خود قبلم.
آه این خیلی میخواستم باید راجع به شرف بزنم که آیا رقابت میتونه با آدم با خودش انجام بده، با خود گذشتش و خود حال آیندش.
بله بله، حالا آینده رو چون نمیدونی معمولا با همون یعنی چیزی که هستی خودتو باید مقایسه کنی، بگی اوکی من الان در همچین جایگاهی هستم ولی دلم میخواد که مثلا این قابلیت هام رو به خودم اضافه کنم،
برای خود آیندهش، یعنی بین حالش و گذشتهش برای خود آیندهش.
آفرین. و به خاطر اینکه من میخوام مثلا اون توانایی ها رو به خودم اضافه کنم یا پیشرفتی داشته باشم، بیام با خودم در رقابت باشم، که اون میشه رقابت سالم.
ولی رقابت سالم با بقیه هم میتونه رقابت سالم داشته باشه، با همون بغل دستی.
اون میشه همون جایی که گفتم، به جای اینکه به عنوان هویت بهش نگاه کنی، به عنوان ابزار، اون میشه رقابت سالم. من اون رو به عنوان یک ابزار میبینم که اوکی چه جالب، این قابلیت ها رو داره، ای چقدر جالب، این اینجوری میکنه، اون اونجوری میکنه، ای به یاد بگیرم چه جوری، یا از نقطه ضعف هاش یاد بگیرم، میگم ای نقطه ضعفش اینجوری، ولی من میتونم این رو به عنوان من پایان مثبتم اینه، من میتونم این رو مثلا فشارشو بیشتر بذارم چون کم آدمی رو میبینم که نقطه قوت من رو داشته باشه، مثلا دارم میگم رو اون بیشتر.
خودت آخرین باری که یادت میاد وارد رقابتی شدی کی بوده؟
من همش تو خوانندگی با خودم در رقابتم.
با خودت در رقابتی؟ با بقیه چی؟ منظورم
نه واقعا نیستم.
نیستی اصلا؟
نه اصلا اصلا. خیلی خوشم میاد وقتی آدمای توانا میبینم تو خوانندگی و خیلی دقت میکنم، بررسی همین کار واقعا من میکنم، بررسی میکنم و میبینم که چجوری این کار میتونه بکنه. میرم حالا جاهای دیگه، اگه از اون طرف نمیتونم اون اطلاعات درست رو دریافت کنم، شاید برم پیش یک معلمی و بگم که این چطور اتفاق میفته، منم دوست دارم مثل این آدم بتونم این قابلیت رو داشته باشم به فرض مثلا. و همیشه این به من ثابت کرده که تو طولانی مدت وقتی برمیگردی به مثلا سال قبل خودت نگاه می‌کنی، دو سال قبل خودت نگاه می‌کنی، میتونی به وضوح این پیشرفته رو ببینی و اینه که ذوق می‌کنم. تو همه حوزه‌ها این اتفاق می‌افته و ما میتونیم از این به خوبی استفاده کنیم.
خیلی هم ممنون.
مرسی از شما.
عزیزم از تو یه روز فاصله کم نیست، کاش مال همشیم، مال همشیم نبودی، دریای ماتم تو دلم ریخ، تو که رفتی به چشم دیدم دل باز با نگات رفت، با صدات رفت، بیقرارم بیقرارم، توی این دنیا فقط من تو رو دارم، تو رو دارم، تو رو دارم، نشد یه لحظه منو فکر تو تنها بذاره، نشده این خاطره تصویر تو جا بذاره، میخوانم روی دلم همه فصلو ببرن، تو رو از من بگیرن اون بر دریا بذارن، نمیکردم میری آخر تو رو از دست میدم، انو عکسامونو دارم بیا برگرد پیشم، توی فالم توی خوابم تو رو هر شب دیدم، اگه نیستی سر هیچی دادیم رفتم دیارو،
شاید باورتون نشه ولی ما هنوزم داریم در مورد رقابت صحبت میکنیم، اتفاقا داریم به جای خوبش نزدیک میشیم، چون چیزی که ازش مطمئنیم اینه که در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک رقابت تنگاتنگی هم بین ائمه جمعه وجود داره.
بله، این رقابت تنگاتنگ بر سر اینه که کی حرف عجیب غریب تر و شاخدارتری بزنه، تا از یه طرف توجه رهبر معظمشون رو جلب کنه و از طرف دیگه هم رسانه‌ها بهش بپردازن و طرف معروف‌تر بشه.
بله، خب در این زمینه واقعا خیلی انتخاب سخته، چون این عزیزان کلاً کم نذاشتن و خیلی شاهد برای این حرفای ما وجود داره. مثلا شما این حرف چند سال پیش امام جمعه ساور گوش بدید.
این شال سفید مثل اون دستبند سبز، مثل دستبند بنفش، همش بوی فتنه میده، همش مثل اون پرچمی است که خانم‌های بدکاره و روسپی زمان جاهلیت، اونایی که بدکاره بودن، بر بالای بامشون میآوردن که ما بله اینجوری هستیم. مثلا هر کس داره این کارو میکنه باید بی‌عفتی شناخته بشه.
بله، خب ایشون یه امام جمعه لیگ دوی بودن که تلاش میکردن در این عرصه به بزرگان برسن، ولی خب بزرگان این رقابت واقعا دسترسی بهشون سخته. حالا گوش بدید به بخشی از سخنان گوهربار حاج آقا صدیقی که میخواد از زبان قصالی حرف بزنه که داشته جسد مصباح یزدی رو میشسته.
این قصال گفته بود که آیت الله جاودان به ما پیام داده که حواستون باشه از آقای مصباح یک کرامتی دیدید به ما بگید.
عجب.
گفت این پیام رو ما وقتی دریافت کردیم، وقتی من قسم میدادم، که آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنند. گفت تا این آرزو آمد دیدم چشماشون رو باز کرد.
عجب.
بله، یه نگاه مهربان رو نکرد فوری چشمشون باز
شد. یعنی به اذن خدا چشم جسد مصباح باز شده و یه نگاه مهربانانه کرده به قصاله. خب من میگم شاید اصلا ایشون دوباره زنده شده بوده، خب زنگ میزدید بیان ببرنش بیمارستان شوکموک بهش بدن، شاید برمیگشت و امت اسلام رو یکم بیشتر از عنایات خودش بهره مند می‌نمود.
بله دیگه دوستان، دارید میبینید که وقتی وارد جمع بزرگان این عرصه میشید رقابت خیلی سخته و دوستان خیلی قدرن، در حدی که آدم نمیدونه وقتی این حرفای حاج احمد خاتمی رو میشنوه چیکار کنه. اصلا
اینجا میخوام تأکید کنم بر زنان هم حرام نگاه آلوده به نامحرم داشته باشن. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینند، حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون، شناگران مرد شنا میکنن، زنها ببینن، این حرامه. نفرمایید خوب چرا تلویزیون میگذاره؟ تلویزیون فیلم های ورزشی رو میگذاره و قرارم نیست که هر برنامه ای رو هر کسی ببینه.
آره، تقاضای ایشون این بوده که به اذن خدا وقتی تلویزیون داره مسابقه شنای مردان نشون میده، خانوما دور از جونشون دچار نابینایی موقت بشن. ولی آخه مسئله اینه که تلویزیون ایران که شنای بانوان هم نشون نمیده، پس خانوما کلا دیدن مسابقات شنا برشان حرام است ان شاء الله تعالی.
ولی جلال از حق نگذریم که هیچ کس، تاکید میکنم هیچ کس در این رقابت ها به گرد پای حاجی جنتی نمیرسه. بنابراین توجه شما رو به گلچینی از تفتیات ایشون جلب میکنم که جناب شهرام خان بعد از سالها تلاش و جمع‌آوری ساختن برامون.
واقعا خلیت ارثی نیست، به همه باید تعلیق گفت، به مؤمنین و مسلمین و باید به اینا تبریک گفت، به حاکیم ایت برایت فقی راجع به تفکیک جنسیتی قسمت پسرش جدا باشه قسمت پسر.
فوکویاما میگه
گاز فلفل به داری بر اینا میفشانی، سیگار میخرن از یه شرکت فیلیپولیس. حادثه مولای مولمی و اولین حمله ددمناشین منشنای من ددمنشه امریکا که 32 سال تو سنی خور، سیلی خور، پس گردنی خور، تو دهنی خور، کاری نمیتونن بکنن. کاری رفت از اون دیوونه را از حکومت ساقطش کرد. یه فاشه شریباک نابسامه هایی که در مملکت هست TAFT. چرا این کارو میکنی؟
باش، واقعا درود بر شهرام که این سند تاریخی بسیار بسیار معتبر صوتی رو برامون درست کرد تا آیندگان بدانن که ما یه زمانی با کیا شده بودیم 80-90 میلیون نفر.
من واقعا بعید میدونم که آیندگان باور کنن جلال. فکر میکنن که اینا دوران قبل از بلوغ هوش مصنوعی ان که هی داشتن اشتباه میکردن.
بیچاره هوش مصنوعی واقعا.
هم مرگ بر جهان شما نیست بگذرد، هم رونق زمان شما نیست بگذرد، آن که هست داشت قبارش برونش از گرده. تبسم خران شما نیست بگذره. در مملکت چو گرش شیران گذشت و رفت، این اوهوی سگان شما نیست بگذره.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
روز دوشنبه 10 آذر کوروش یغمایی، موزیسین و خواننده مشهور و محبوب ایرانی، در صفحه اینستاگرامش پستی را منتشر کرد که برای خیلی از هوادارانش شوکه کننده بود. یغمایی در این پست خبر داد که آخرین آلبومش با نام پلاک 44 به زودی در آمریکا منتشر خواهد شد و پس از پخش آن او با دنیای موسیقی خداحافظی خواهد کرد. طرفدارانش هم دیگر کار جدیدی را از او نخواهند شنید. اگر بخواهیم درباره چهره‌ای حرف بزنیم که راک ایرانی را نه فقط اجرا کرد بلکه بنیان گذاشت، مسلماً نامی جلوتر از کوروش یغمایی نمی آید. خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده‌ای که در آذر ماه 1325 در ایران به دنیا آمد. کوروش از کودکی با موسیقی بزرگ شد. اولین سازش سنتور بود، اما عشق واقعیش چیزی بود که بعدها ایران او را با او شناخت. گیتار الکتریک. جالب این که او هیچ استادی نداشت و از نوجوانی خودش را ساخت. او در 18 سالگی گروه راک اینسترومنتال رایچرز را تأسیس کرد. گروهی که آن روزها برای ایرانی ها تجربه تازه و جسورانه بود. جالب این که او همزمان دانشجوی جامعه شناسی در دانشگاه ملی ایران بود و سرپرست گروه راک دانشجویی همانجا. اما نقطه جهش کوروش یغمایی جایی بود که موسیقیش به شعر رسید. شعرهای همکلاسیش مهدی اخوان لنگرودی و نتیجه، اثری که تبدیل شد به یکی از مهمترین ترانه های تاریخ موسیقی ایران، گل یخ.
بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوانه کرده، تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمان بکرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوون بکرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوون بکرده.
با گل یخ برای اولین بار موسیقی او از مرزها بیرون رفت، در جهان پخش شد، بازخوانیش کردند و درها را به روی نسلی تازه از موسیقی باز کرد. آلبوم‌های حجم خالی و اخ نکن هم محصولی از همین دورند و جایگاه کوروش را در عرصه موسیقی ایران تثبیت کردند. با این وجود، مثل بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری دهه 50، وقوع انقلاب 1357 همه چیز را برای کوروش هم متوقف کرد. 16 سال سکوت، 16 سال ممنوعیت، 16 سال دوری اجباری از چیزی که زندگی او بود. اما از پس از این سکوت، بالاخره باریکه‌های نور درخشش در زندگی حرفه‌ای کوروش یغمایی پدیدار شد و او در سال 1373 با آلبوم سیب نقره‌ای بازگشت. با کمترین امکانات، اما سرشار از عشق و اصرار بر ادامه دادن. بعدتر آلبوم‌های ماه و پلنگ، کابوس و تفنگ دست نقره هم منتشر شدند و البته موسیقی متن فیلم گرگ‌های گرسنه به کارگردانی سیروس مقدم. در سال 2010 مسیر زندگی یغمایی باز هم عوض شد. یک شرکت آمریکایی موسیقی کوروش را پسندید و نتیجه این آشنایی این بود که در یک آلبوم بین‌المللی از این شرکت با نام زنجیر خودت را بباف، ترانه حجم خالی از کوروش یغمایی هم حضور داشت. در میان 15 قطعه از موسیقی راک جهانی، حجم خالی تنها نماینده خاورمیانه در این آلبوم معتبر بود. این همکاری با شرکت آمریکایی منجر به این شد که فقط یک سال بعد آلبوم بازگشت از لبه پرتگاه هم در آمریکا منتشر شد. آلبومی شامل بهترین آثار کوروش از 1973 تا 1979 آنجا بود که جهان دوباره کوروش را کشف کرد.
سکوت من شیشه صدای تو موندنی در من طلوع صدایی تو مثل گل شاده ای نجیب و آزاده ای اسمت صدای رفایی صدای من رفتنی صدای ما موندنی مثل صدای همیشه تو مثل گل ساده‌ای نجیب و آزاده‌ای حرفی برای همیشه تو در من تب خوشتنی تب تند فریاد تو اصلا تمام تنی یه سایه هم سفر که همزار تولد یک صدا یه فریاد تولد یک صدا یه فریاد
کوروش تنها یغمایی موزیسین نبود. سه برادرش کیوان، کامران و کامبیز در بسیاری از اجراها و آثارش شریک بودند و فرزندان او کاوه، کامیل و سادگین هر سه در موسیقی فعالند. کاوه یغمایی فرزند بزرگتر او نیز که امروزه در کانادا فعالیت می کند توانسته در عرصه موسیقی برای خود نامی دست و پا کند و از زیر سایه پربار پدر خارج شود. واقعیت در مورد کوروش یغمایی چنین است. خداحافظی او از عرصه موسیقی پایان او نیست و صدا و گیتار و ملودی های کوروش تا همیشه به بخشی جدای ناپذیر و درخشان از تاریخ موسیقی مدرن ایران قلمداد خواهد شد. مردی که خودش حتی با وقوع انقلاب و اجبار به خاموشی مهاجرت نکرد، اما حسرت پرنده های مهاجر را با موسیقی خود ابدی کرد.
حالا تنها، حالا خسته، با دلی از غم شکسته، صدا تره همیشه با خودش تنها نشسته، با صدای غم گرفتش شعر تنهایی میخونه، سوز غمگینه صداشو اونی که تنهاست میدونه. این پرنده مهاجر همیشه عاشق پرواز، حالا با بالی شکسته میخونه چه غمگین آواز. یه یک هجرت جمعی دست بیرحمه یه فریاد، اونو از جفتش جدا کرد، با تنهایی آشنا کرد. این پرنده مهاجر.
خب موضوعمون رقابته و یکی از رقابت‌هایی که به شدت در این دوره و زمونه جریان داره رقابت در فضای مجازیه. آقای صدرخان درست عرض میکنم؟
بله کاملا درسته.
شما به عنوان یک شاخ مجازی
که نیستم
که دوست داری باشی؟ سعی کردی که رقابت بکنی در عرصه مجازی برای کسب فالوور و دنبال کننده بیشتر؟
اگه جنبش رو داشته باشم آره، اول اگه جنبش بیاد بعد خودش بیاد به نظرم.
اون که تو همه چی بعد اول جنبش بیاد، ولی که یه چیزای دیگه هم لازم داره.
بله بله، یک وجناتی سکناتی اینا همه مهمه.
بله خب بگو برامون که چجوری این رقابت در عرصه فضای مجازی، این که همه دوباره این که من فالوورم اینقدر کاهه تو اینقدر کاهی اونطوریه نمیدونم.
اصلا باید دید که الان رقابت‌های واقعی هم یا از مجازی شروع میشه بعد کشیده میشه، میدونی الان دو طرفه شده، یعنی یه بخشی از رقابت‌های دنیای واقعی یه بخشیش یا حتی بخش عمده‌ش توی فضای مجازیه.
مجازی بله،
یعنی دو نفر که حالا دو تا هنرمندن، دو تا ورزشکارن،
حتی سیاستمدار،
حتی سیاستمدار که دیگه اوجش واسه سیاست توی توییتر دیگه، که بارن واسه هم دیگه یه منشنی بذارن، یه کلکلی بکنن که ببینن کی بیشتر بازخورد میگیره. حالا یه جاهایی لایک، یه جایی ری توییت اصطلاحاً.
یه سوالی الان برام پیش اومد، هنوز میگیم ری توییت، نمیگیم ری ایکس؟ هیچکی نمیگه ری ایکس.
نه دیگه،
چون الان بگم برای اونایی که شاید ندونن، البته خیلی ها میدونن ولی کسایی که نمیدونن، توییتر الان شده ایکس، ولی هیچکی نمیگه ری ایکس کنه.
نه نه، کلا اسمش گذاشته ری پست.
ری پست
نه، آره نکرده چیزشو عوض نکرد.
عوض نکرد. بعد میفرمودین؟
آره دیگه، یعنی مثلا حتی آدمهایی که به نظر من شاید خیلی مهم نباشن، یعنی طرف یه بلاگریه، حتی با احترام به همه بلاگرها، میان طرفدارهای خودشون رو اصطلاحاً یک قشون کشی مجازی میکنن، اون فالوورهای خودش رو به خط میکنه، اون یکی هم طرفدارهای خودش رو یه زور آزمایی میکنن ببینن که زور کی بیشتره تو این رقابت مجازی.
مثال میتونی بزنی یکی از بزرگترین زور آزمایی های تاریخ فضای مجازی ایران رو؟
تاریخ ایران، خب مثلا به خاطر البته اون ماهیتش هم هست دیگه، مثلا توی موسیقی، مثلا توی رپ مخصوصا بین نسل جوان‌تر خیلی این بابه، که یعنی میاد یه رپری این طرف داره خودشو به خط میکنه.
بزرگترینش یه چیز دیگه بود، تتلو.
آها،
بغبغو.
تتلو بود و چیزم بود دیگه، داستانهای،
یعنی تتلیتی ها همینجوری قشون کشی میکنه از این ور به اون ور به کسایی که به تتلو انتقاد میکردن و اینا، و گفته بود بریم بغبغو بکنین و ملت میرفتن بغبغو مینوشتن.
نمیدونم، آره حتما.
تو باید بهتر اینا رو بدونی از من.
این یه مورد خیلی آخر روش کنسل کالچر تاثیر داشته تتلو، و معمولا میگن که صحبت نکنید راجع.
بله بله.
حالا راجع به این کنسل کالچر کشکی اصلا یه برنامه مفصل باید بشیم حرف بزنیم که فرهنگ کنسل کردن چیه.
توی سری قبلی کافه فردا رفتیم راجع به این اصطلاح کنسل کالچر.
چه خوب. ولی یه چیزم هست دیگه، یه جاهای این رقابت فاز یک برتری فردی هم میگیره، یعنی آدم‌ها فکر میکنن که به پشتوانه اون طرفدارها و اون فالوورهای مجازی فکر میکنن که واقعا همونقدر هم میتونه براشون آورده داشته باشه و اون خود بزرگبینی هم به طرف القا میکنه،
در صورتی که خیلی از این فالوورهای فضای مجازی به خصوص در اینستاگرام اینها میشه گفت دنبال کننده تو، طرفدار تو نیستن صرفا.
نه دیگه، آره صرفا اون جو و اون محیط و اون اتمسفر براشون جذاب بوده.
بگم که برای ما دیگه چه کارو میکنی برای کافه فردا؟
بفهمید.
بله، صدرای عزیز که اینجا حضور داره خیلی به ما کمک میکنه توی کافه فردا، به خصوص این کاورهای قشنگی که میبینین ما استفاده میکنیم در کانال تلگرام، در اینستاگرام، در وبسایت رادیو فردا، همه اینها از ذوق و سلیقه صدرا میاد.
کاناپه توسط من،
کاناپه و مابقی اطراف اساسی کافه فردا، ایشون طراح صحنه و فضای مجازی کافه فردا هستن. سپاسگزارم،
خواهش میکنم. مرسی.
خب دوستان، شاید باورتون نشه هنوزم داریم در مورد رقابت صحبت میکنیم. آقا چی میخوای بگی در مورد رقابت؟
بله، رقابت توی کف جامعه هم یه جورایی یه چیزی شبیه جنگ بقا، مثل یه جنگ بدون سازماندهی و بدون مسئول که فقط لوکیشنشو میدونیم که اونم روی اعصاب شهروندانه.
ای بابا، اصلا ما ایرانی ها به خصوص تو شهرهای بزرگ از وقتی از خونه میایم بیرون میریم تو مود بازی کال آف دیوتی. اول صبح هنوز هوا تاریکه ولی ملت سر چهارراه از هم سبقت میگیرن، انگار آخرین روز کره زمینیه. راننده تاکسی هم که کلا فکر کنن تو رالی تهران قزوین 2025 شرکت کردن.
اما در مورد بحث شیرین جای پارک، خود جهنم رسما. طرف تا از دور میبینه تو داری به یه جای پارک نزدیک میشی، جوری گاز میده و میپیشه تو جا پارکه که انگار دستیار جبرئیل پشت فرمونه.
بعدم که جا رو میقاپه شیشه رو میده پایین و اگه مؤدب باشه و فوش کشت نکنه بهت میگه داداش اینجا قانون جنگله، سری در باشی میبری.
یعنی همینجوری رک برمیگرده بهمون میگه که اون تمدن چند هزار سالت رو لوله کن بکن توی جیبت.
یا طرف مثلا تو پارکینگ ساختمون رفته سر جای شما پارک کرده، بهش میگی عزیز چرا جای منو گرفتی؟ میگه داداش تو باید یاد بگیری تو این مملکت بیانیه نداری، جاش باید چیکار کنی؟ حرکت کنی. واقعا، ولی به نظرم این جمله رو باید تلاکوب کنیم بزنیم دم در همین کافه خودمون.
بله، تاکسی خطی هم که گاهی سر دوتا مسافر یه جوری دعوا میکنن و جد و آباد همدیگر میارن جلوی چشم همدیگه که تهش مسافرها میان پایین میگن قبل از اینکه روده همو در بیاریم بپیچین دور گردنتون ما پیاده میشیم.
توی صفها هم دوستان داستانها داشتیم و داریم. رقابتها گاهی واقعا هاردکورن. اونجا توی صفها قانون جاذبه نیست، قانون سنم جواب نمیده، ترتیب و تقدم و تأخر و من اول اومدم تو دوم اومدیم که گاهی جوکی بیش نیست.
ته ماجرا هم این که دوستان رقابت بین آدما نیست، علیه آدماست.
بله بله، تموم شدیم.
تموم شدیم.
تموم شدیم.
بله، بگم جمله
قشنگتو بگو.
کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
تا هفته بعد.